اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اخالف من اقتابنی الی حسن الذکر. در این فراز از دعای شریف مکارم الاخلاق، امام سجاد به پیشگاه خداوند تعالی عرض می دارن که پروردگارا من را یاری کن تا با اون کسی که از من غیبت میکنه مخالفت کنم، به این ترتیب که نام نیکوی اون رو ببرم، یعنی به خلاف اون کاری که اون در مورد من میکنه و بدی منو میگه، من نسبت به اون حسن ذکر داشته باشم و به خوبی از اون یاد کنم. جناب سید علی خان میفرماید که المراد به حسن ذکر از ثناء علی الانسان فی غیبته و وصفه به ما یسره من تعدید محاسنه. مراد از حسن ذکر این است که انسان در نبودن کسی ثنای او رو بگه و به گونه ای او رو ذکر بکنه که او شاد بشه از شنیدن اون ذکر و نیکی ها و محاسن اون رو یاد کنه. حضرت این خلق و خوی زیبای انسانی رو از خدا درخواست میکنه که نه تنها اون کسی که از من به بدی یاد کرده من با اون مقابله به مثل نکنم، بلکه من به خوبی از اون یاد کنم. در راستای امر غیبت، ابوذر از رسول خدا سوال میکنه که یا رسول الله مل غیبه، ای رسول خدا غیبت چیست؟ قال ذکرک اخاک بما یکرهه، این است که تو برادرت رو به گونه ای ذکر کنی که او از شنیدن اون کراهت داشته باشه. قلت یا رسول الله فان کان فیه ذالک الذی یذکر به، اگر این صفتی که من گفتم در او باشه چی؟ قال اعلم اذا ذکرته بما هو فیه فقد اقتبته. رسول خدا فرمود که بدان که اگر تو صفتی رو در او بگی که در او هست، غیبت او رو کردی، و اذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهته، اگر صفتی رو بگی که در او نیست به او بهتان زدی. پس این مطلبی که در بین ما مرسومه که وقتی بدی کسی رو میگیم و به ما میگن آقا غیبت نکن، میگیم که غیبت نکردم، که حقیقت رو گفتم. اتفاقا همین گفتن حقیقت غیبت به حساب میاد. اگر انسان چیز رو ذکر بکنه که در اون نیست، که این تهمت به حساب میاد. یکی از همسران رسول خدا نقل میکنه که دخلت علینا امرأتون، یک زنی وارد خانه ما شد، فلم ما ولت، وقتی که از خانه ما خارج شد، اومعتو به یدی انها قصیرتون، من با دستم اشاره کردم بدون اینکه کلامی به زبان بیارم که این خانم قدش کوتاهه. فقال النبی صلی الله علیه و آله قد اقتبتها و نهانی ان مثل ذلک، پیامبر خدا فرمود غیبت او رو کردی و منو از چنین عملی نهی کرد. این روایت به ما نشون میده که غیبت کردن فقط این نیست که انسان به زبانش جاری کنه، به هر طریقی، حتی اگر با اشاره عیب کسی رو بیان بکنه و حتی ممکنه گاهی انسان با سکوت عیب کسی رو بیان بکنه. و از آدم سوال میکنم فلانی چطوره؟ خب سرمون رو پایین میندازیم، یه سری تکون میدیم و هیچی نمیگیم. اون شخص سوال کننده از همین حالت سکوت ما احساس میکنه که آنچنان اون شخص انسان بدیست که ما اصلا نمیتوانیم بدیهای او رو به زبان بیاریم. پس محدوده غیبت منحصر در صرف سخن و کلام نیست، به هر طریقی، چه با اشاره، چه با سکوت، چه با سخن، انسان عیب کسی رو و بدی کسی رو اگر بیان میکنه، این داخل در مصداق غیبت حساب میشه. عن صادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال لا تقتب فتقتب. در این روایت شریف امام صادق علیه السلام به یکی از قوانین این عالم اشاره میکنن که اگر انسان لطمه ای رو به کسی وارد بکنه، این لطمه به خودش هم بازگشت خواهد کرد. حضرت میفرمایند که غیبت نکن که مورد غیبت واقع میشی، ولا تحفر لأخی که حفرتن، برای برادر چاه نکن، و تقع و فیها، که خودت در اون چاه واقع خواهی شد. فا انکه کما تدین و تدان، این جمله بسیار جمله زیبایی است که باید با آب طلا اون رو نوشت و محدودش تمامی اعمال و رفتار انسان رو در بر میگیره. میفرماید که همان گونه که رفتار میکنی با تو رفتار میشه. خب این قاعده کلی یکی از مصادیقش غیبت کردنه. اگر انسان غیبت کسی رو بکنه، در حقیقت این عالم که از نظر یک سندی رو امضا کرده که غیبت کردن رواست. اگر انسان به کسی ظلم کنه، عملا زیر سندی رو امضا کرده که ظلم کردن جایز است. خداوند تعالی هم با همین سندی که او امضا کرده با او رفتار میکنه. لذا حضرت در اینجا به یکی از اسرار مهم عالم و حقایق زندگی اشاره میکنن که کما تدین و تو دان، همونطور که رفتار میکنی با تو رفتار میشه. عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده عن علی ابن الحسین عن ابیه عن علی ابن ابی طالب. امام باقر با سند نورانی متصل از پدران بزرگوارش از امیر المؤمنین نقل میکنن که انهو قال اعلم انما به اهل المعروف من الحاجت الاصطناعی اکثر مما به اهل رغبت الیهم فیه و ذالک ان لهم ثناءه و ذکره و اجره. خب ما ابتداعا تصور میکنیم که اگر کسی به کسی خوبی بکنه، اون شخص خوبی کننده در جایگاه بالاتری قرار داره و اون شخصی که بهش خوبی شده محتاج تر است و در جایگاه پایین تریه. در این روایت حضرت میفرمایند که بدان که اون کسی که معروف رو انجام میده و کار خیر رو انجام میده و انجام دادن کار خیر نیازمندتر از کسی است که نسبت به او کار خیر انجام میشه. چرا؟ ذالک ان لهم ثناءه و ذکره و اجره، چون سودی که در این معامله شخص انجام دهنده معروف میبره که نامش در میان نامها بلند میشه، اجرت اخروی میگیره و مورد ثناء حق تعالی واقع میشه و مورد ثناء مردم واقع میشه، این تجارتی که در اینجا میکنه و محصولی که کسب میکنه خیلی بالاتر از محصول اون کسی هست که به او خوبی میشه. بعد فرمود و علم ان کل مکرمت تعتیها او صنیعت صنعتها الى احد من الخلق. بدان که هر کرامت اخلاقی که تو اون رو انجام میدی و هر عملی رو که برای یکی از خلق به انجام میرسانی، فانما اکرمت بها نفسک، اولین کسی رو که اکرام کردی و کرامت برای او ایجاد کردی خودتو هستی. و زینت بها ارزک، و آبروی خودت رو زینت دادی با اون کار خیر. پس حال که چون این سودی رو از این معامله بردی، فلا تطلبن من غیرک شکر ما صنعت الی نفسک، شکر آنچه را که برای خودت انجام دادی از دیگری طلب نکن. این است که امام سجاد به خداوند عرضه می دارد که به من یاری کن که من نسبت به آن که مرا غیبت کرده حسن ذکر داشته باشم. چرا؟ چون این کار به رشد من، به پیشرفت من، به بالا رفتن من، به کرامت اخلاقی من، به زینت پیدا کردن ارض و آبروی من نزدیک تر است. البته در پایان این فراز این نکته هم قابل ذکر است که انسان در جایی که کسی خیانتی رو مرتکب میشه و یا حقی رو ناحق میکنه، به این معنا که این شخص باید حتما این امر رو اعلام بکنه، اعلام کردنش مانع ظلم میشه، کسی در جای خیانتی رو مرتکب میشه، افشا کردن اون خیانت باعث بازگشت منافع جمعی یا گروهی یا مملکتی میشه، اینجا حتما موضوع این بحث از مصداق غیبت خارج است. جناب سعدی شیرین سخن خیلی زیبا تعبیر میکند که سه کس را شنیدم که غیبت رواست، و از این درگذشتی چهارم خطاست. یکی پادشاهی ملامت پسند، که از او بر دل خلق بینی گزند. حلال است از او نقل کردن خبر، مگر خلق باشند از او بر حذر. خب ایشون اینجا تعبیر پادشاه رو به کار میبره، ولی پادشاه صرفا به معنای رئیس یک مملکت نیست، هر کسی در هر پستی که قرار گرفته چون اون پست امانت مردمه و این شخص مسئول اون پست هست. اصلا مسئول یعنی کسی که باید از اون سوال بشه. اگر انسان متوجه شد با سند و مدرک، نه همینطور بر اساس گفته های واهی، که این شخص در جایگاه خودش داره خیانت به اون پست میکنه و خیانت به مردم میکنه، اینجا باید این خیانت رو اعلام کرد. بعد میفرماید دوم پرده بر بی حیایی متن، که خود میدرد پرده بر خیشتن. زهوزش مداری برادر نگاه، که او میدر افتد به گردن به چاه. سوم کج ترازوی ناراست خوی، ز فعل بدش هرچه دانی بگو. در فراز بعد حضرت به پیشگاه خداوند عرضه می دارد که و ان اشکر الحسنت و اقضی عن السیئه. پروردگارا مرا یاری کن که بتوانم کار خوب را از او تشکر کنم و از کار بد چشم پوشی کنم. جناب سید علی خان شارح صحیفه سجادیه صاحب کتاب ریاض السالکین در این عبارت می‌فرماید که و مدار هذا الفصل على طلب الاستعداد لمقابله الاساءه بالاحسان. این فصل از دعا که این فراز پایانی اون بود، مدارش بر اساس این هست که انسان بدی رو با خوبی پاسخ بده و ابدال الانتقام بالانعام. در جای انتقام گرفتن، انعام کردن و بخشش کردن رو قرار بده. و هو اشرف و مکارم الاخلاق علل اطلاق، که قطعا این صفات از شریفترین مکارم اخلاقی است. و بعد استناد میکنه به روایتی از امام صادق علیه السلام که از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکند که رسول الله فرمودند الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا و الاخره، آیا بهترین خلق و خوی دنیا و آخرت رو برای شما نقل کنم؟ العف عن من ظلمک، بخشش از کسی که به تو ظلم کرده. و تصل من قطعک، و ارتباط برقرار کردن با کسی که با تو قطع ارتباط کرده. و الاحسان و الى من اساء الیک، و خوبی کردن به کسی که به تو بدی کرده. و اعطاء من حرمک، و عطا کردن به کسی که تو را محروم کرده. و روا سقط الاسلام ایزن به سند صحیح عن ابی حمزة السمالی عن علی ابن الحسین علیهم السلام قال سمعته یقول. امام سجاد علیه السلام می فرماید که اذا کان یوم القیامه جمع الله تبارک و تعالی الاولین والآخرین فی سعید واحد، خداوند در روز قیامت تمامی انسانهای اولین و آخرین رو در یک صحرای واحدی جمع میکنه. ثم ینادی مناد عین اهل الفضل، منادی در بین اونها صدا میزنه که اهالی فضل کجان. قال فیقوم عنق من الناس، یک عده از مردم برپا میخیزند. فتلقاهم الملائکه فیقولون و ما کان فضلکم، ملائکه از اینها سوال میکنن که فضیلت شما چیه؟ چرا شما خودتون جز اهل فضل میدونید؟ و یقولون، اینا پاسخ میدن کن نسل و من قطعنا، ما وقتی که کسی با همون قطع ارتباط میکرد ما با او ارتباط برقرار میکردیم. و نعتی من حرمنا، کسی که ما رو محروم میکرد ما به او عطا میکردیم. و نعفو ام من ظلمنا، کسی که به ما ظلم میکرد او رو میبخشیدیم. فیقال لهم صدقتم، به اینها گفته میشه که راست گفتید. ادخل الجنه، داخل بهشت بشید. والاخبار فی هذا المعنا کثیرتون جدا، و روایاتی که در این زمینه وارد شده بسیار زیاد است. و در پایان قول یکی از عارفان رو نقل میکنه، قال بعض العارفین و قد نبه الله تعالی علی التنفیر من مقابلت السیئات بمثلها بلطیف من المقال. خداوند تعالی در قرآن کریم در ذیل دو آیه بیان بسیار لطیف و زیبایی داره. می‌فرماید که جزاء و سیئت سیئت مثلها، جزاء برای کسی که بدی به تو کرده این است که بدی به اندازه همون انجام بدی، مثل امر قصاص که اگر کسی چشم یک کسی رو نابینا بکنه، جزای اون و قصاص اون نابینا کردن یک چشم است نه بیشتر. در این عبارت خداوند تعالی اجازه داده به این که اگر کسی به کسی بدی کرد و سیعه رو در مورد اون جاری کرد، به همون اندازه، به اندازه همون سیعه انسان عملی رو در مقابل اون انجام بده. اما در یک عبارت لطیف، با وجود این که از لحاظ فقهی و شرعی مجوز این کار رو داده، اما این مقابله به مثل را هم سیعه نامگذاری کرده، فرموده جزاء و سیعتن سیعتن. درسته که مجوز داده که شما چشم او رو کور کنی، اما این کار را نامش رو سیعه گذاشته. اون عالم می فرماید که فسما مجازات المسی علا اساعتهی، مجازات مسی و بر اساعش اساعه نامیده. و قال فمن اعتدا علیکم فاعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم. باز در این آیه می فرماید اگر کسی به شما اعتدا کرد، یعنی ستم کرد بر شما، دراز دستی کرد بر شما، فاعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم، به همون اندازه ای که به شما ستم کرد به او ستم کنید. اما نام این کار رو با وجود اینکه اجازه داده اعتدا نامگذاری کرده. فسم المجازی علی اعتدا معتدی، اون کسی رو که داره اعتدا رو و دراز دستی رو پاسخ میده، نام او رو معتدی گذاشته. تنبیهن علا انهو قد کاد یکونو ایا. خب فراز بعدی دعای شریف مکارم الاخلاق که ما فقط در این قسمت به بخشی از اون خواهیم پرداخت، عبارتی است طولانی که حضرت به پیشگاه خدا عرضه می دارد: اللهم صل علی محمد و آله و حلنی به حلیت صالحین. طبق مرسوم این دعا، این فراز از دعا رو با صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین آغاز می کنند و بعد دو عبارت اصلی در صدر دعا بیان می کنند که حلنی به حلیت صالحین. خداوندا زیور صالحان را بر تن من کن. صالحان صفاتی دارند که اون صفات زیور و زینت به حساب میاد، اون زیور و زینت را بر تن من کن. در فراز دوم عرضه می دارد که البسنی زینت المتقین و زینت متقیان را بر تن من بپوشان. مرا آراسته کن به زیور صالحان و زینت متقیان را بر تن من بپوشان. خب حالا شنونده این فراز سوال میکنه که این زیور صالحان و زینت متقیان چیست؟ امام در ادامه عبارت برای ما شرح میدن که زیور متقیان و زینت صالحان فی بسط العدل، گسترش دادن عدالت است، و کظم الغیظ، فرو بردن خشم، اطفاء نائره، خاموش کردن آتش اختلافات، و ذم اهل الفرقه، و پیوند برقرار کردن بین کسانی که از همدیگر جدا شده اند، و اصلاح ذات البین و بین دو نفر را اصلاح کردن، و افشاء العارفه و معروف را گسترش دادن، و ستر العائبه و بدیها را پوشاندن، و لین العریکه و نرم رفتار بودن، و خفض الجناح و تواضع کردن، و حسن سیره رفتار خوب داشتن، و سکون ریح آرام بودن، طیب المخالفه خوب مخالفت کردن، و سبق الی الفضیله سبقت جستن به سمت فضائل، و ایثار تفضل و بخشیدن و تفضل کردن و ترک تعییر عیب جویی نکردن از دیگران و الافضال علی غیر المستحق و نبخشیدن به کسی که مستحق بخشش نیست و القول بالحق و ان عز سخن گفتن به حق اگرچه سخت باشد و استقلال الخیر و ان کسر من قولی و فعلی و کم شمردن خیر از قول و فعلم اگرچه فراوان باشد و استکثار شر و ان قل من قولی و فعلی و اینکه شرور خودم را ولو اینکه اندک باشد کثیر بشمارم. بعد در پایان فراز عرضه می دارد که و اکمل ذالک لی به دوام طاعه و همه این صفات رو کامل کن برای من به اینکه مرا دائما در معرض طاعت خودت قرار بده و لزوم الجماعه مرا با جماعت اهل حق همراه کن و رفض اهل البدع مرا از بدعت گذاران دور کن و مستعمل رأی المخترع و دور کن مرا از اون کسان که رأی باطلی رو می سازن و طبق او عمل می کنن. این فراز مفصل که انشاءالله در جلسات آینده فراز به فراز اون رو مفصل شرح و توضیح خواهیم داد، تماما تفسیر و توضیح زیور صالحان و زینت متقیان است. خب در پایان این فراز فقط به عنوان حسن تبرک در مورد صفات متقین که حضرت در صدر روایت عبارت به اون اشاره می کنن عرض می کنیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند التقوا مفتاح الصلاح، کلید در صلاح تقواست. الجأوا الی التقوا، به تقوا پناه ببرید. فإنها جنة منیعه، تقوا سپر و زرهی است بسیار محافظت کننده که من لجأ الیها حسنته، و هر کسی که به او پناه برد تقوا او رو حفظ کرد. و من اعتصم بها عصمته، و هر کس از تقوا طلب عصمت کرد تقوا به او عصمت داد. و ابی بصیر از امام صادق نقل میکند که حضرت در شرح این آیه قرآن کریم که میفرماید اتقوا الله حق تقاته، تقوای الهی داشته باشید آن گونه که خداوند شایسته تقواست. ابی بصیر سوال کرد که این شایستگی تقوا به چه معناست؟ فقال، امام صادق فرمود یطاع فلا یعصا، این است که خداوند مورد اطاعت قرار گیرد و معصیت و سرپیچی از دستورات او نشود و یذکر و فلا ینسا، و به گونه ای ذکر بشود که این ذکر هرگز با فراموشی همراه نباشد و یشکر و فلا یکفر، و دائما مورد شکر واقع شود و از کفران نعمتهای او صرف نظر گردد. این عبارت شرح و توضیح معنای تقواست. انشاءالله در شبهای آینده بقیه فرازها رو شرح و توضیحش رو بیان خواهیم کرد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.